بسم الله الرحمن الرحیم.
مؤسسه یسر بیان معنوی تقدیم می‌کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع شرح خطبه قاصعه،
دانشگاه تهران، سال 94، جلسه ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا عبد القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بنده این بار مستقیم سراغ متن نهج البلاغه میرم و این بخش از خطبه قاصعه رو ابتدا از رو میخونم بعد توضیح میدم. غالبا از بیرون مقدمه ای رو عرض میکردم بعد به متن میرسیدیم، اما این بار اجازه بدید به این روش گفتگو کنیم، چون مقدمات رو در جلسات قبل خیلی گفتیم. بحث به اینجا رسید که امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن فمن ذا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته، خدا چه خواهد کرد با کسانی که بعد از ابلیس بخوان یه همچین معصیتی به جا بیارن. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل جنت بشرن به امر اخرج بهی منها ملکا. بحث این بود که ابلیس تکبر کرد، 6000 سالش رو خدا در جا نابود کرد. جلسه قبل درباره حبط عمل ابلیس بحث شد و اینکه حبط عمل چیه که یه دفعه 6000 سال عبادت ظاهرا خوبه یک موجودی رو میتونه از بین ببره. حضرت میفرمایند چجور ممکنه یه انسان که اونقدر مثل ملک مقرب نیست، مثل ملک عبادت نکرده، خدا با تکبر او رو راه بده به بهشت، در حالی که یه ملک رو به خاطر تکبر اخراج کرده از بهشت. ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر خرج منها ملکا. یه فرشته رو به خاطر تکبر، یک لحظه تکبر اخراج کرد. اون وقت یه انسان رو که اینقدر پشتوانه معنوی نداره وارد بهشت بکنه، اصلا امکان نداره یه چیزی. بعد عبارت زیبایی بیان می‌فرماید، اصلا یک چین و شکنهایی در کلمات امیرالمؤمنین هست که خیلی عجیبه، مخصوصا جایی که حضرت یا میخواستن یه نامه بنویسن مفصل یا سخنرانی بکنن مفصل، و این سخنرانی مفصل ترین سخنرانی حضرته. انگار حضرت نشستن خواستن هرچه میخواهند بگوین، هرچه میدانن بگوین. خیلی فرصت فوق‌العاده‌ایه برای ما. بعد می‌فرماید ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد، حکم خدا برای اهل آسمان‌ها و اهل زمین یکیه، فرقی نمی‌کنه. تکبر بده، برای فرشتش بده، برای انسان بده. برای فرشتش که بده، به مراتب برای انسان بده. حالا چرا می‌فرماید برای فرشته که بده، به مراتب برای انسان بده؟ فرشته کلی مقربه، کلی نزدیک به خداست، برای اینکه اخراج بشه باید کلی سرمایه از دست بده، ولی انسان تازه میخواد این سرمایه ها رو به دست بیاره. اینه که امیرالمؤمنین میفرماند چجور یک فرشته همه اون سرمایه هاش به باد میده. وقت کسی با تکبر بتونه بره دکتو بهشت، یعنی سرمایه بتونه به دست بیاره. و ما بین الله و بین احد من خلقه حوادتون فی اباحت همن حرمه الله حرمه علی العالمین. و خدا بین هیچ کدوم از بندگانش، بین احدی از خلق خودش تبعیض قائل نمیشه و برای احدی مباح نکرده، قروقگاهی رو که حرام کرده بر همه اهل عالم، همن یعنی اون قروقگاهی که مخصوص خود پروردگار عالم هست، یعنی تکبر. حالا اینجا بحث امروز ماست. فحذروا عباد الله عدو الله، بپرهیزید بندگان خدا از دشمن خدا. یعنی ابلیس شد تو یه لحظه دشمن خدا. تکبر واقعا انسان رو دشمن میکنه. این وقت تو فیلم ها به ما یاد بدن، تو سریال ها، مراحل تکوین یک دشمنی رو باید نشون بدن. قبلا تو جلسات قبل گفتم ریشه حسادت هم تکبره. آدم خودشو بزرگ نبینه، خودشو بزرگتر نمیبینه. آدم خودشو بزرگ نبینه، از بزرگتر دیدن دیگری نسبت به خودش کفرش در نمیاد. واقعا در روایت میفرماد تکبر ام الامراض است. خیلی دقیق فرمودن. ریشه این خودبزرگونی رو هم که دیدید من عرض کردم، مثلا انسان ساخته شده برای بزرگ شدن، طبیعیه تو این مسیر اشتباه بکنه. انسان ساخته شده برای ملاقات خدا، خدا بزرگه، ملاقات کننده هم باید یه تناسبی داشته باشه. پس ما بزرگترین کشش فطری ناشناخته و پنهان در وجودمون بزرگ شدنه. بعد این کشش فطری عمیق رو وقتی میخوایم غلط جواب بدیم میشه تکبر. یعنی این مهمترین اشتباهیست که هر انسانی ممکنه بکنه. ما طبیعی این اشتباه رو بکنیم. اینقدر طبیعی دائما در معرض این اشتباه باشیم که گفتن نماز برای یک هدف محوری لااقل طراحی شده. اون چیه؟ از بین بردن تکبر. بعد رکن خود نماز هم میشه الله اکبر، خدا تو بزرگی، در واقع نه من. الله اکبر خیلی ها فکر میکنن خدا بزرگتر است از هر چیزی. نه، خدا تو بزرگتر از من، چون من ما خودش یه چیزیه که باید جمعش کرد به سختی. امیرالمومنین میفرماد نماز رو خدا چرا واجب کرد؟ تو یه کلمه میفرماد برای از بین بردن تکبر. یعنی اینقدر تکبر بدبختی بزرگیه که یه عبادت پنج وعده‌ای دائمی فقط باید اونو بهش برسه. حب به مال گاهی میاد، اونقدرم لطمه نداره. حب به شهوات گاهی میاد، اونقدرم لطمه نداره. حب به دیگه هر چی دیگه، برو جلو. ولی این یه دونه رو باید روش کار کرد. حالا یه رازی رو امیرالمؤمنین اینجا بیان میفرماد. میفرماد فحذروا عباد الله عدو الله، بپرهیزید بندگان خدا از دشمن خدا. ان یعدیکم بدائه، از این که این دشمن خدا مرض خودشو به شما منتقل کنه. راز اینه. ابلیس زمزمه ای که میکنه در گوش هر کسی، وسوسه ای که در سینه هر کسی میکنه، اینه که شما رو به درد خودش مبتلا کنه. و ان یستفزکم بندائه، یستفزکم یعنی شما رو وادار به جنب و جوش و حرکت بکنه. یستفزکم بندائه، با نداء خودش شما رو وادار، یعنی مواظب باشید یه کارم به خاطر تکبر نکنید. و ان یجلب علیکم بخیله و رجله، و مواظب باشید که با ارتش خودش، با سپاه خودش، ابلیس بر شما نتازد. چیه؟ تکبر. بعد می‌فرماید به جان خودم سوگند برای هر کدوم از شما تیری سهمگین کنار گذاشته. فلعمری لقد فوق لكم سهم الوعید و اغرق الیکم بالنزع الشدید، و کمان خودشو برای هر کدوم از شما تا اون لحظه آخری که یه کمان کشیده میشه، کشیده برای هر کدومتون یه تیر گذاشته، گذاشته چله کمان تا اون آخرم که میتونه برای هر کدوم از شما کشیده. و رماکن من مکان قریب و اینو میخواد پرت بکنه به سمت شما از نزدیک شما، تیرش خطا نمیره. فقال و گفته، خودش گفته، آیه قرآن رو اون وقت قرائت میکنن امیرالمومنین، رب به ما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین، خدایا به واسطه این که منو دچار این اغوا کردی، البته خب اون بی خود میگه خداوند متعال که او رو گمراهش نکرد، اون خودش تعصب جاهلی زد تو وجودش، خودش رو ترجیح داد بر آدم، گفت منم چیکار میکنم، زمین رو برای اونها زیبا قرار میدم و به اصطلاح اونها رو همه رو اغوا میکنم. حالا یه توضیحی بذارید اینجا برای شما عرض بکنم. بحث سر اینه که شیطان میخواد تکبر رو به ما بده دیگه، بحث سر اینه که شما رو به درد خودش مبتلا نکنه دیگه. بعد امیرالمومنین چرا این کلام ابلیس رو میارن وسط که شیطان زمین رو برای ما زینت میده؟ چون یکی از وجوه بسیار مهم تکبر این است که انسان به خودش زینت اضافه کند. اصلا انسان تکبرش رو با چی ارضا میکنه؟ دیدی میگه ماشین بهتر داشته باشم یک کمی حالم بهتر بشه. مقدمه تکبر این استش که تو این دنیا رو زیبایی توش ببینی که به خودت آویزون کنی، ولی نداری آشغال رو که به خودت آویزون کنی. که مقدمه حب مقام اینه که مقام رو زیبا ببینی، اگه مقام رو زشت ببینی که ولی نداری این رو به خودت آویزون کنی، که حالا یه چیز زشت رو که ولی نداری به خودش آویزون کنه، که یه فوش آدم مردم داره به خودش آویزون کنه، اول باید اینو زیبا ببینی. ابلیس ببین چیزی پیچیده عمل میکنه، میگه این که متکبر ذاتن. یعنی چی متکبره؟ یعنی بزرگی طلبه. من اینا رو براش زیبا قرار میدم، با اینا شروع میکنه خودشو بزرگ کردن. من با اینکه منو آیت الله بگن میخوام تکبرم رو ارضا بکنم، با اینکه درس دانشگاهی بخونم دکتر بهم بگن میخوام اینو تامین کنم، نمیدونم ماشین برم ماشین مدل بالاتر. حالا ماشین مدل بالاتر نیاز باشه اشکالی نداره ها، آدم مجبور بشه بهش بگن آیت الله اینم اشکالی نداره، آی دکتر هم بهش بگن برای اینکه بهتر وظیفه انجام بده اینم اشکال نداره، ولی باید اینا پیش آدم چی باشه؟ زیبا نباشه، شکنجه باید بشه آدم. حضرت امام یه بار می‌فرمود که تقریبا یه تعبیر شبیه به این که خاک بر سر کسی که این مقامات دنیایی رو مقام بدونه. یه جوری هم فرمودن تو اون صحبت که اشاره به مقام خودشون هم داشتن، اینقدر اصلا حقیر پیششون. شما یه کودکی رو خیلی چیزایی که تو بزرگی براش مهمه تو دوران نوزادی و کودکی اصلا براش ارزش نداره، بخوای مثلا به زور بگذاریش اونجا، یعنی یه بغچه طلا جواهر بگو مثلا دخترم پسرم تو اینجا بشین و اینا، گریه اینا رو پرت میکنه، میگه من برام یه چیز مهمه، اونم با مامان بودن، میخوام پیش بابام باشم، اینا حالم به هم میخوره. واقعا عرفا همین جوری هم واقعا بدشون میاد. وقت توی نهج البلاغه خطبه حمام میفرماد یه کسی تعریفشون میکنه ناراحت میشن، بعد ناراحت میشن، خدا حتما بقیهش هم هست دیگه. من فکر میکنم حضرت امام میرفت بالای حسینی جماران بالکنش دست خون میداد، خدا میفرمود امام ناراحت نباش، من یه روزی خلاصت میکنم از اینا، تحمل کن. و عجر میبرد امام، عجر میبرد با تحمل تعریفای مردم، واقعا بدش میومد، واقعا بدش میومد. دارم از تکبر صحبت میکنم. ابلیس میخواد درد خودش که درد بی درمان تکبر هست بده، برای اینکه درد خودشو بده چیکار میکنه؟ ببین ابلیس رو اینجا بشناسید. میاد میگه که من درد خودم رو میخوام به اینا بدم، زمین رو یعنی دنیا رو پیش اینا زیبا قرار میدم. بعد این تکبر میخواد بکنه این زیبایی ها رو برم داره به خودش آویزون میکنه. درسته؟ بهش میگن زخرف و زخرف ها و زبرج ها. اینا رو طلا جواهر فرض میکنه، اینا رو خودش آویزون میکنه. ابلیس میگه من این کارو میکنم. بعد وقت حالا امیرالمومنین شیطان رو مسخره میکنه، نگاه کنید، قذفا به غیب بعید و رجما به ظن غیر مصیب. چرت گفته، میگن رجما بالغیب با یه چیزی انداختیم، یه حرف چرتی مثلا زدیم. امیرالمومنین میفرماد شیطان که قرآن از قول پروردگار عالمه، از شیطان نقل میکنه که من میخوام درد خودمو به انسان منتقل کنم، چیکار میکنم؟ زمین رو پیششون زیبا میکنم. امیرالمومنین میفرماد کور خوندی. چرا میفرماد کور خوندی؟ مگه شیطان موفق نیست؟ حالا ببینید ادامه میده. صدقه بهی ابناء الحمیه. کور خوندی شیطان، مگه کسی از تو قبول میکنه دنیا زیباست جز کسانی که اهل تعصب و تکبرن، جز آدمای فاسد؟ کور خوندی شیطان، نمیتونی این درد خودتو به کسی منتقل بکنی جز کیا؟ و اخوان العصبیه و فرسان الکبر و الجاهلیه. کور خوندی شیطان، نمیتونی دنیا رو پیش کسی زیبا قرار بدی جز کسانی که سربازان کبرن، جز کسانی که سربازان جاهلیتن، جز کسانی که برادران عصبیتن. بعد میفرماید که حالا شما کدومتون میخواید، من بقیه خطبه رو میذارم برای هفته بعد، کدومتون میخواید این ابلیس رو چیکار کنید؟ ابلیس رو حرفش رو قبول کنید، دنیا زیباست، دنیا چیش زیباست، دنیا چیش زیباست. پیچیدگی کار ابلیس رو تو یه صحنه توی 3-4 خط از نهج البلاغه شما دیدید. من البته میخوام سریع عبور کنیم دیگه، و الا این خطبه رو باید تا 10 سال آینده همجوری ادامه بدیم. میدونید هر کدوم از این لحظه های خطبه آدم بخواد بیسته کنار این کلمات امیرالمومنین خیلی جا داره. یکی از من خواهش میکنم بعضی از کسانی که منطق ضد دین رو میپذیرن روانشناسی کنید، روانشناسی روانکاوی کنید، اینا چه روحیاتی دارن؟ اینا معمولا دچار تعصبات کورکورانه میشن و خیلی ساده میشه به تعصبش رسید. معمولا دچار زیبا دیدن یه چیزایی از دنیا میشن که خیلی پسته، اصلا امکان نداره این اتفاق براشون نیفته. درسته؟ زیبا دیدن. و بعد آن روی سکه زیبا دیدن چیه بگید؟ زشت ندیدن دیگه، این یه تعبیر دیگه شه. مثلا بهش عاشق فرهنگ غربه، بهش میگی آمریکا از روز اول با جنایت و خونریزی و آدمکشی اومده، میگه خب حالا ببین از نظر پیشرفتی که اونا کردن. آقا خب حالا چیه؟ واقعا کشتار رو نمیبینی؟ چجوری میتونی یه تمدنی رو که بر دزدی بنا شده بر ارزه تصور کنی که بنا شده؟ کور میشه، نمیتونه، نمیتونه اونایی که زشته ببینه. وقتی زیبا دید دنیا رو، امور زیبای انسانی رو زشت میبینه. وقتی میدونید جهنم چند تا ما داریم؟ یه دونه داریم، بهش دوتا داریم، جهنم یه دونه داریم. وقت مثلا نگاه کن، طرف میبینی یه دانشجوه، یه طلبه است، درسته؟ خدا اونو با صدام جنایتکار و با تکفیری تروریست و با اوباما همه رو یه جا قرار میده، عذاب میکنه. آیات قرآن اصلا توضیح میده همین چیزی که برای شما گفتم. بعد اون تعجب میکنم، یا آخه من با اون چه رفتی دارم؟ من اصلا یه دونه جنایت تا حالا نکردم. تو کار اون برات زیبا بود، زشت نبود. برای همین بعد میگه لااقل، تو آیه قرآن لااقل اونو دو برابر عذاب کن، منو یه برابر. خدا میفرمه من جفتتون رو دو برابر عذاب میکنم. اصلا تخفیف هم نمیده. این آیه های قرآن ها، افسانه نیست. تو چرا جنایت او رو زشت ندیدی؟ واقعا زشت نمیبینه. من یه حساب دو تا چهار تا به شما بگم، تو رو خدا برید نگاه های خودتون رو بررسی کنید. بودجه فرانسه، آمریکا که اصلا نجومی تفاوتاش، بودجه فرانسه یا بودجه آمریکا، دیگه اصلا من آمریکا رو بخوام بگم، این بودجه رو مقایسه کنید با بودجه جمهوری اسلامی ایران. بودجه سالیانه که اصلا تو این کشور خرج میشه، بعد میزان موفقیت های این دوتا کشور رو هم با هم مقایسه کنید در هر زمینه ای که دلتون خواست، هیچ فرقی نداره برای من. ازتون خواهش میکنم یه جوون مرد پیدا بشه اینو در اختیار همه قرار بده، نسبت به جمعیت، نسبت به خاک، نسبت به همه اینا بسنج. درسته؟ بعد ببین که ما ایرانی ها اگه یک دهم اون بودجه رو داشتیم، الان یه شهرک تو کره مریخ نساخته بودیم؟ مقایسه کن دیگه، دیگه آمار دیگه. ما که سر یک قرون 2000 داریم دعوا میکنیم با هم. با هم مقایسه کن. اونجا پول زیاده، پول خرج میشه. من یه رقمشو که یه بار یادداشت کردم، مثلا یادداشت نمیکنم این جزئیات رو، میگم هستش دیگه، مراجعه میکنن. یه بار یادداشت کردم توی جلسه ای، بودجه فرهنگی که فرانسه برای تبلیغ فرهنگ خودش تو جهان، تازه فرانسه خودش رو بابای عالم نمیدونه مثل هالیوود و مثل آمریکا، بودجه فرهنگی که فرانسه تو خارج از کشور خرج میکنه برای به اندازه کل بودجه فرهنگی تو اون سال، 4-5 سال پیش، کل بودجه فرهنگی جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشوره، مال یه سالش. ببین چقدر کم موفقیت دارن. ولی کسی که دنیا پیشش زینت داده شده بر اساس ارقام هم نمیتونه بفهمه آمریکا بی‌ارزه است. دنیا رو خدا پیشش زینت داده، جنایت آمریکا رو نمیتونه ببینه. چقدر خرج کردن، چقدر به نتیجه رسیدن. مثلا به من 200 میلیون تومان بدی بگید یه خونه بساز، منم بالاخره یه آلونکی بسازم. به یه کسی 200 میلیارد تومان بدید یه خونه 200 میلیارد تومان چقدر بیشتر از 200 میلیون تومانه؟ اونم یه خونه بسازه، خب معلومه اون شیکتر میسازه. ولی وقتی که دیدی خونه شیکتر شد به اندازه 400 میلیون تومان، چقدر خورده برده شده این وسط؟ من با ارزه تر بودم یا اون؟ با همین مشکلات ما از آمریکا جلوتریم. طبق آمار ما چقدر خرج کردیم، چقدر گیرمون اومده، او چقدر خرج کرده، چقدر گیرش اومده. یک بخور بخوریه تو آمریکا، منتها سازماندهی کردن اینو دیگه. استاد آمریکا شناسی دانشگاه تهران به من میگفت مثلا تدریسم دانشگاه تهران آمریکا شناسی،
میگفت تو همین انتخابات ریاست جمهوری قبل 3 تا کاندیدا بود دیگه که اون حدی رسیده بود که میتونستن بیان تو مناظره. کاندید سومش یه خانوم بود، دعوتش نکرده بودن، هرچی اعتراض کرد صداش به جایی نرسید، بلند شد رفت اون لحظه پای تلویزیون، دستگیرش کردن. خانومه گفته بوده که منو 24 ساعت با زنجیر رو صندلی بسته بودن. خب میاد بیرون یه نفر نمیگه که آخه چرا؟ یعنی وحشیگری و سبائیت و له کردن حقوق بشر رو اونجا نه قانونی کردن، اینقدر عادی میدونن. کسی نمیتونه ببینه، کیا نمیتونن ببینن این بدی ها رو؟ شیطان دنیا رو پیششون زیبا قرار داده دیگه. لأزینن لهم ما فی الارض، هرچی رو زمین هست، هرچی زمینیه، من پیش این زیبا قرار میدم. واقعا نمیتونه ببینه. خیلی جالبه وقت این چه اتفاقی توش میفته. امیرالمومنین میفهمه تهش تکبره، تهش تکبره. و تو روایات هست کسی که تکبر داره اولین صدمه این که میخوره فهمش کم میشه. خدا انشالله تکبر ما رو برطرف کنه، یعنی نماز ما رو در ما مؤثر قرار بده و ما رو دچار تعصب ابلیس قرار نده. تا حرف حق شنیدیم بپذیریم. خدایا تکبر رو از دلهای ما بردار، ما رو در مقابل حرف حق متواضع بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بیان معنوی نقطه آی آر.